بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أبي التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخباره للخراج وإن لك نصيبا في بيت المال. خاطر مبارک دوستان باشه، مرحوم شیخ انصاری در اواخر جلسه گذشته این بحث رو شروع کرد که نسبت به زمین‌های مفتوح انوطن، زمین‌های خراجیه، اگر ما بخوایم تصرف بکنیم باید از کی اجازه بگیریم. در زمان حضور امام علیه السلام که ایشون گفت باید از امام اجازه گرفته بشه در فرض امکان استیزان، اون بحث رو گذشتیم. اما در زمان غیبت ایشون گفت 5 وجه وجود داره. 3 تا وجه رو بیان کردیم. یک وجه این بود که لا یجوز التصرف مگر اینکه از سلطان اجازه بگیره. یک وجه جواز مطلق بود. یک وجه هم گفتیم لا یجوز التصرف مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیره. وجه 4 و 5 دوستان تفصیلی است که ایشون بین 2 صورت میده. تو وجه 4 ایشون تفصیل داده بین صورتی که اون متصرف استحقاق اجرت این اراضی رو داشته باشه. یعنی اگر متصرف، کسی که داره تصرف میکنه، استحقاق اجرت این اراضی رو دارد، یعنی اگر مثلا سلطان یا حاکم شهر این زمین رو به یک فرد دیگری بده و خراج ازش بگیره، این خراج رو میتونه بده به این آقا مصرف بکنه و این استحقاقش رو داره. اگر این آقا استحقاق گرفتن اجرت این ارض رو دارد، تصرف در خود زمینم برای این آقا میشه چی؟ میشه مجاز. اما اگر نه، این فرد از افرادی است که استحقاق گرفتن این اجرت را ندارد، خب طبیعتاً تصرف در این زمین ها هم براش جایز نیست، یعنی نمیتونه تو این زمین ها تصرف کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه تو بعضی از روایات ما، وقتی خواستن بگن آقا تو، عرض کنم، تو این زمین میتونی استفاده بکنی، تصرف بکنی، خراجشو میتونی بگیری، تعبیر داره ان لک نصیبا فی بیت المال، تو هم مثل بقیه مسلمین، بقیه کسانی که این سهم رو دارن، تو هم بخشی از این زمین ها رو سهم داری. این که میگه ان لک نصیبا فی بیت المال، معلوم میشه هر کسی نصیب داشته باشه میتونه تصرف کنه. ولذا اگر استحقاق و اجرت را دارد میتواند تصرف کند، ندارد نمیتواند تصرف کند. این وجه 4. وجه 5 و آخرین وجه هم دوستان باز تفصیل است، اما بین 2 صورت دیگه. بین چه صورتی و چه صورتی؟ ایشون میفرماد تو وجه 5 اگر زمین مفتوح انوطن در حال فد آباد بوده و بعد مباد شده، بذارید یه نکته براتون عرض بکنم، این به دردتون میخوره. سابقا هم عرض کردم زمین های مفتوح انوطنی که میگیم ملک مسلمین است و مسلمین اون رو مالک میشن و احکامش رو بیان کردیم، زمین هایی است که هنگام فتح چی بوده دوستان؟ آباد بوده. یعنی اون موقعی که مسلمون ها با کفار می جنگیدن، در همون حال این زمین ها آباد بوده. و الا اگر زمین های فتح شده، فتح بشود انوطن با زور و قهر و غلبه و جنگ فتح بشه، اما همون اول بخشی از این زمین ها موات بوده، این زمین ها جز اراضی مفتوح انوطن نیستا، جز اراضی خراجیه نیست، احکام اراضی خراجیه رو نداره، میشه جز انفال، باری کلام میشه ملک امام. فقط به فقط زمین هایی که هنگام فتح آباد بوده اونا میشه جز اراضی خراجیه. حالا ایشون تو این وجه پنجم میگه این زمین هایی که هنگام فتح آباد بوده یا بعدن مبات میشه و الان میخوایم تصرف کنیم آبادش کنیم، ایشون میگه اگر این زمین ها حال فتح آباد بود بعد مبات شد حالا میخوای تصرف کنی، عیبی نداره تصرف کن، مجازی. چرا؟ چون این زمینی که الان میخوای توش تصرف کنی، کمکم کنید، این زمینی که الان میخوای توش تصرف کنی جز زمین های مواته، یعنی درسته هنگام فتح آباد بود اما بعد شده موات، و ادله جواز احیاء موات دوستان شاملش میشود، اشکالی نداره. اما اگر نه، این زمین هنگام فتح آباد بود بعدم آباد موند، حالا شما میخوای زمین آباد رو توش تصرف کنی، میخوای حیازتش بکنی، ایشون میفهمد این مجاز نیست. وجه پنجم فرق گذاشت بین چه صورتی و چه صورتی؟ صورتی که این زمین الان مبات است من میخوام توش تصرف کنم، یعنی آباده، هنگام فتح که همش آباد بوده و الا اصلا جز اراضی مفتوح الوطن نیست. بعدش اگر مبات شده و من میخوام احیاءش کنم، به عمومات ادله جواز احیاء مواد جائز است، اما اگر نه آباده این مجاز نیست. اینم وجه پنجم. جناب شیخ انصاری، شما بین این پنج وجهی که سه تاشو جلسه گذشته عرض کردیم، دو تاشو امروز عرض کردیم، کدوم یکی رو میپسندید؟ جناب شیخ انصاری میفرماید بهترین این پنج وجه سومه که بگیم لا یجوز التصرف در اراضی مفتوحه الوطن مگر اینکه حاکم شهر مجتهد جامع الشرائط اجازه بده. اگر قول سوم رو نخواستید بپذیرید، قول چهارم. اگر وجه چهارم رو نخواستید بپذیرید، وجه پنجم. اول ثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. این نظر نهایی جناب شیخ انصاری بین این پنج وجه. خب این بحث تمام، تا بعد یه بحث دیگری رو داریم عرض کنم براتون. نگاه کنید، عبد تفصیل بین من یستحق اجرت هذه الارض فیجوز له التصرف فیها، یا اینکه تفصیل بدیم، بالای تفصیل نوشید وجه چهارم دیگه، ها، تفصیل بدیم بین کسی که استحقاق داره اجرت این ارض رو. دوستان استحقاق داره اجرت این ارض رو از چه بابی؟ از بابی این که مثلا استحقاق بیت المال رو داره، یعنی از افرادی است که اگر این زمین رو بدن به فردی خراج بگیرن، اون خراج قابلیت استفاده برای این آقا رو داره. حالا به هر دلیلی حاکم شهر اجازه داده، میگه این آدم فقیری است، مثلا فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم، داره اذان میگه تو مسجد، قاضیه، میدونید یک افرادی هستن استحقاق بیت المال رو دارن دیگه، ها، مصلحت مسلمین این هست که این پول رو به این آقا بدن. خب این اگر از این کسانه، فیجوز له التصرف فیها، میتونه مستقیما بره تو این زمین ها تصرف کنه. لما یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب، به خاطر اون چه ظاهر است از قول امام علیه السلام به مخاطب، فی بعض اخبار هل الخراج و ان لک نصیبا فی بیت المال، ان لک نصیبا فی بیت المال، یعنی چون تو سهمی در بیت المال داری تو این زمین هم میتونی تصرف کنی، خراجش رو میتونی بگیری استفاده کنی. پس معلوم میشه تصرف در این زمین ها تو این فرض جائزه. و بین غیره، این بین دوستان اطفه به اون بین قبلیه، یعنی بین اونها که تصرف درشون جائزه و بین غیرشون فرق بگذاره. بین غیر من یستحق یعنی کی؟ الذی یجب علیه حق الارض. دوستان الذی یجب علیه حق الارض یعنی کسی که خراج رو نمیتونه خودش استفاده کنه، استحقاق و اجرت این زمین ها را ندارد. خب اگر کسی استحقاق و اجرت این زمین ها رو نداره، اگر به زمین دادن باید خراجش رو پرداخت کنه، خودش توانمنده، آدم توانمندش، نه قاضی، نه مؤذن، نه از اون کسانی است که بشه بیت المال رو بشتاد. خب اگر اینجوره، این آقا نمیتونه تصرف کنه تو این زمین ها بدون اجرت. و لذا افتا غیر واحد علی ما حکیه، رو همین حساب که این افرادی که یجب علیه حق الارض نمیتونن تصرف کنن، فتوا دادن بسیاری از علما علی ما حکیه به انه لا یجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر ول امتناع عنه، اگر کسی به عهدش از این خراج رو پرداخت کنه، نمیتونه خراج رو حبس کنه، نمیتونه سرقتش کنه از سلطان جائر، نمیتونه امتناع کنه از پرداختین، بگه آقا سلطان جائر سلطان جائره، من به اون نمیدم، پرداخت نمی کنم. ایشون میفهمه سلطان جائر ولو جائره خراج رو باید بهش بدی، خراج این زمین ها رو باید بده و او هم طبیعتاً طبق وظیفه‌ای که داره باید مصرف کنه، که اون مصرف هم عرض کردیم در جای خودش برای گیرنده مجاز شمرده شده. گرچه دوستان سلطان جائر به جهت اینکه سلطان جائره برای همین تصرفات هم ممکنه روز قیامت چوب بخوره، کار به اون جهتش نداریم، اما وظیفه من این است که این خراج رو پرداخت کنم. البته واستثنا بعضهم ما اذا دفعه الى نائب الامام. حالا اگر یه کسی خیلی حساسه میگه آقا سلطان جائر خودتون اسمشو گفتید، سلطان جائره، من نمیخوام به این پول بدم، میگیم اگر به اون، بعضیا اینجوری گفتن، اگر به اون میخوای بدی لااقل باید پیش حاکم شهر بری و عرض کنم سنگاتو با اون وا بکنی به اون دفع کنی، یعنی خراج به اون پرداخت کنی. یعنی گفتن، بعضیا گفتن فقط در صورتی که به حاکم شهر بده، اونجا دیگه دادن به سلطان جائر لازم نیست. اینم وجه چهارم. وجه پنجم، او این بین دوستان عطف به کجاست؟ اون بین قبلی، یعنی از تفسیر اونجا سر اینم میاد، یعنی از تفسیر بین ما ارز له الموت من الارض المحیات حال الفرد، زمینی که مواد شده از این زمین های عرض کنم مفتوحاً وطن ها که حالفت محیات بوده اما الان شده مواد، بین این زمین و بین الباقی علا امارتها من حین الفت فرق بگذاریم. یه وقت این زمینی که حالفت آباد بوده آباد مونده، یه وقت نه مواد شده و من میخوام توش تصرف کنم، تو صورت اول بگیم جائزه ولی جام یه فیجوز و احیاء ال اول، اما تو صورت دوم که این آباد بوده الانم آباد بوده تصرف جایز نیست. خب حالا تو صورت اول که میگه جایزه، چرا میگه جایزه؟ میفرماید علتش اینه، لعموم ادله الاحیاء و خصوص روایت سلیمان ابن خالد و مانند اون. عموم ادله احیاء رو دوستان عرض کنم خدمتتون، سابقا برخی از روایاتش رو خوندیم که هر کس احیا بکنه زمینی رو، عرض کنم میشه مال او و او میتونه تصرف کنه و این جائزه. اما یه روایتی رو به صورت خاص ایشون نام میبره، این روایت رو دوستان سابقا ما بهش اشاره کردیم، البته تو کتابتون نیستا، ما اشاره کردیم بهش همین دو سه روز پیش. روایت سلیمان ابن خالد این بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام، سلیمان ابن خالد میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، انا الرجل یعتل ارض الخربه، یه فردی میاد زمین خربه، یعنی چی؟ گفتم براتون چند روز پیش، آه یعنی آباد بوده و اون که از اول مواد بوده اون خربه بهش نمیگن، آباد بوده و خراب شده، میاد این زمین رو، فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها و هم مازا علی، حضرت فرمودن صدقه بده، اگه اومدی همچه زمین رو آباد کرد صدقه بده. قلت و فانکان یعرف صاحبها، اگه صاحبشو میشناسه چی؟ این صاحبشو میشناسه یعنی چی؟ یعنی قبلا که آباد بود یه مالک داشت، حالا مالک رها کرده رفتش، مواد شده یکی دیگه اومده آبادش کرده، آه؟ اگه صاحبشو میشناسه چی؟ قال فلیعد الیه حقه، حقشو باید بهش بده، یعنی ملکیت او زائل نشده اگه صاحبشو میشناسه. خب این روایت دوستان صدرش چی میگه؟ صدرش دلالت بر این داره که شخص حق احیاء داره، یعنی زمین مواد رو میتونه احیاءش بکنه، ولو این زمین مواد قبلا چی بوده؟ آباد بوده، بد شده مواد. خب این صدرش برای ما تو این جهت کفایت میکنه، گرچه زیرش که میگه فلیو عده الیه حقه معناش این است که ملکیت اون سابقیه باقیه. خب این زمین های مفتوحاً وطن ملکیت سابقش مال کی بود؟ مال مسلمین بود دیگه، الان اون ملکیت باقیه، ملکیت مسلمین باقیست، اما اینم تصرف میتونه بکنه، اشکالی نداره. نهایتاً اگر خراجی بناس بده اون کسی باید بده که مثلا فرض کنید نمیتونه این رو استفاده کنه، اما زمین اگر مواد بوده میتونه احیا کنه، تصرفش اشکالی نداره. خب وجوهان، این وجوهان دوستان مبتداست برای چی؟ عرض کردم دیروز اون ففی عدم جواز تصرف آخر صفحه 25، ففی عدم جواز تصرف او جوازهی او عدم جوازهی او تفسیر بین فلان و فلان یا تفسیر بین فلان و فلان وجوهان، این وجوهان مبتداست برای اون. خب بین این وجوه پنجگانه کدوم وجه صحیحه؟ میگه اوفقها بالقواعد، احتمال ثالث ثم الرابع ثم الخامس. اینا رو دیگه اجازه بدید من تکرار نکنم دیگه، ادلهش هم تو خودش خوابیده دیگه، وجه چهارم دلیلش تو خودش خوابیده، وجه پنجم دلیلش تو خودش خوابیده، وجه چهارم هم که ایشون فرمود عرض کنم الا به اذن الحاکم. علت چین است که مثلا ما بگیم حاکم شهر در زمان غیبت امام علیه السلام متولی این اموره و تو او اجازه نده جائز نیست.
نباید باند بده حاکم، حاکم بهش بده یا خودش باید میتونه مصرف کنه، اصلا نده
حالا دیگه،
یعنی نباید بده اون باید
نه.
چه مقدار من باید تو بده؟
ببین بحث احرازش یه حرف دیگه است. یه وقت هست این آقا میگه آقا من نمیدونم چقدر استحقاق دارم، اگر احراز نکرده که استحقاق همه این خراج رو داره یا استحقاق همه این زمین ها رو داره، این اصلا جز دسته اول نیست. فرضمون فرضیش که محرز است که این آقا جز کسانی است که استحقاق این خراج رو داره، استحقاق این که این زمین ها رو مجاناً استفاده بکنه داره. با این فرض ایشون میگه لازم نیست که بده حاکم برگرده، یعنی نه نیاز حاکم شهر داره نه نیاز به سلطان جائر داره. وجه چهارم حرفش این. اما اگر وجه سوم رو گفتیم همون حرف شماست. وجه سوم چی میگه؟ میگه الا باذن الحاکم، یعنی حاکم شهر باید اجازه بده، او است که تشخیص میده، من نمیتونم از بابت خودم تشخیص بدم. ببینید ایشون در مقام فتوا و تعیین تکلیف برای عوام مردم نیست، یه بحث علمی داره میکنه. توجه به این نکته بکنید، یه بحث کسی تو رسالش میخواد یه چیز رو بنویسه، این حرفا دیگه معنا نداره، اینه که سمه سمه نداره، معنا نداره. بالاخره اون مکلف چه کار کنه، مقلد چه کار کنه، اون تکلیفش باید معلوم بشه. اما یه بحث علمی میکنه، تو بحث علمی میگه آقا بین این پنج وجه اگر بخوایم رتبه بندی کنیم، اونی که مثلا 90% به حقیقت نزدیکه سومیه، اونی که 70% به واقعیت نزدیکه چهارمیه، اونی که مثلا 60% نزدیکه پنجمیه، اون دو تای دیگه از اینا ضعیف‌ترن. یعنی با این حرفش خاص از جهت علمیا به ما بفهمونه وجه چهارم و پنجم از وجه اول و دوم اقوا. این نکته ایست که میخواد ایشون به ما منتقل کن که منتقلم شد، ولی اگر ایشون میگفت احتمال ثالث دیگه کار تموم بود دیگه، ما فتوای ایشون رو میفهمیدیم، اما دیگه نمیفهمیدیم که بین اون چهار تا کدوم رو ایشون قوی تر میدونه. خب یه مطلب دیگری رو دوستان ایشون مطرح کرده، این رو هم عرض بکنم، خوب دقت کنید، میخوام این بحث رو تمامش کنم. ببینید یکی از مباحث دیگری که مطرحه تو زمین‌های مفتوح الوطن که از بحث‌های قبلیمون کاملا عرض کنم منفصله، این است که این زمین‌های مفتوح الوطن دوستان ما سابقا عرض کردیم جز غیر منقولات است که شده ملک مسلمین. یعنی وقتی سپاه اسلام به یه جای حمله میکنه به اذن امام علیه السلام و یه جای رو عرض کنم تصاحب میکنه، غنیمت میگیره، این غنایمی که میگیره دو دست است، یه سری غنایم جز منقولاته، یه سری غنایم جز بگو غیر منقولاته. منقولات مثل چی؟ مثل شمشیر و زره و اسب و امثال اینها، حالا در زمان خودش، امروز هم مثل سلاحی که میگیرن، ماشینی که میگیرن، تانکی میگیرن، هواپیمایی میگیرن، اینا میشه جز منقولات. اینا میشه ملک بگید مجاهدین، میشه ملک مجاهدین، یعنی تقسیم میکنن بین کسانی که تو جنگ شرکت کردن به همون نحوی که تو کتاب الجهاد لومه خوندید. اما از منقولات که بگذرید، غیر منقولات ملک مجاهدین نیست. غیر منقولات مثل زمین و امثال اینها اگر حال الفتح آباد بوده میشه ملک مسلمین، که این اراضی مفتوح انوطنی که میگیم همینه، به شرط که انوطن گرفته شده باشه با جنگ خون ریزی. خب حالا این من غیر منقولات مثل زمین، خود زمین رو شامل میشه، درخت رو شامل میشه، شاخه های این درخت رو شامل میشه، چوبی که این درخت داره رو، این همه میشه غیر منقولات دیگه، خاک این زمین رو شامل میشه. میخوایم بگیم این غیر منقولات اگر شد ملک مسلمین، اگر بخشی از این غیر منقولات منفصل شد، مثلا خاک این زمین رو برداشتن بردن باهاش آجر درست کردن، درخت رو قطعش کردن با چوبش رفتن چیکار کردن؟ یه چیزی ساختن، یا تو سقف مثلا به کار بردن. برگ درختان، این برگهایی که میریزه، خب اون موقع غیر منقول بوده، الان ریخته رو زمین. این برگهای درختان که الان شده منقول، اینا تکلیفش چیه؟ ایشون میفرماید از حرفایی که سابقا ما زدیم، گفتیم اراضی مفتوحه و تن ملک مسلمین است و عرض کنم خدمتشون کسی حق تصرف نداره مگر به اذن، معلوم میشود ما ينفصل من الاراضی المفتوحه و تن ملک مسلمینه، اونا هم همین حکم رو داره. بعدم دیگه مثال میزنه، مثل برگ درختان و ثمره درختان و عرض کنم چوب درختان و اینا، همه ملک مسلمینه. بر همین اساس دوستان یه عده گفتن اگر خاک زمین مفتوح انوطن رو باش مثلا آجر درست کردن تو یک بنایی به کار بردن، این بنا رو نمیشه رهن داد. میدونی چرا؟ چون زمین مفتوح انوطن نمیشه رهن داد، این بنا هم با آجری ساخته شده که این آجر از خاک همین زمین بوده. اگر از خاک این زمین بوده رهن دادنش جائز نیست، همینجور که خود زمین رو نمیشه رهن داد، این رو هم نمیشه رهنش داد. حالا پس ما تا اینجا عرض کردیم حکم اشیاء منفصله چیه؟ اشیاء منفصله یعنی اشیایی که در هنگام عرض کنم فت منفصل نبوده اما بعد چی شده؟ منفصل شده. اینا حکمش اینه که ملک مسلمینه. حالا ایشون میفرماد وقتی اشیاء منفصله شد ملک مسلمین، مقتضای قاعده این است که این اشیاء تصرف درش صحیح نیست مگر به اذن سلطان جائر یا مگر به اذن حاکم شهر. یعنی حاکم شهر اجازه بده، سلطان جائر اجازه بده تا من بتونم تصرف کنم. البته دوستان تو سلطان جائر ایشون میفرماد ممکنه بگیم سلطان جائر اینجا اختیار نداره. چرا؟ چون اون روایاتی که میگه سلطان جائر اینجور موارد رو تصرف اگر کرد برای شما جائزه، به اون تصرف یعنی تصرف بکنید و چیزی که سلطان بهتون میده مجازه براتون تصرف درش، اون مال کجاست؟ مال جاییست که منفعت ارض رو در اختیار شما قرار بده. حالا یا بده خراجشو بگیره خراجشو بده به شما استفاده کنید، یا خود زمین رو در اختیار شما قرار بده منفعتش. اما خاک زمین منفعت نیست، جزء خود زمینه. ها اینو دیگه نمیتونه کلشو ملک کسی بکنه سلطان. ما دلیلی بر این که سلطان این اختیار رو داشته باشه نداریم. ایشون میفهمن ممکنه ما یه همچه حرفی رو بزنیم. البته دوستان یه حرف دیگری رو همیشون نقل که نه، به عنوان احتمال مطرح میکنه، میگه احتمالم داره ما در این اشیاء منفصله کلن بگیم اینا در حکم مباحاته، کلن بگیم در حکم مباحات. دلیلی داره رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنیم. و من ما ذکرنا یعلم حال ما ینفصل من المفتوح انوطن، از اون چه ما ذکر کردیم معلوم میشه حال ما ینفصل من المفتوح انوطن. ما ینفصل یعنی چی؟ خودش میگه مثل اوراق اشجار، برگ درختان. خب این برگ درختان دوستان یه وقت هستی یه درخت دو درخته، خب کمه، خیلی شاید ارزشی نداشته باشه، اما این برگ درختان وقتی زیاد میشه دوستان ارزش مالی پیدا میکنه ها، ارزش مالی حسابی پیدا میکنه. گاهی دوستان تو این مرغداری ها کود مرغ آقا ارزش داره یا نداره؟ ما فکر میکنیم کود مرغ دیگه چیه که بخواد. گاهی مثلا یه مرغداری 30,000 تایی 2 ماه 3 ماه 4 ماه کود مرغشو که جمع میکنه یه بار که 50 میلیون میفروشتش، کود مرغو میفروشه. حالا مرغداری بزرگ عرض کنم خدمت، این برگای درختان هم همین جوره. یعنی این برگ درختان اگر اون موقعی که فرد شده روی درخت بوده مثلا غیر منقول حساب میشده، الان شده منقول، این میشه ماینفصل. برگ درختان، اسمارها، ثمره و میوه این درختان، اخشاب ابنیه یعنی چوبهای بناها، این چوبهای بناها بعضی ها اینجوری معنا کردن اخشاب ابنیه منهدمه، یعنی بنا وقتی منهدم میشه اون چوبایی که توش به کار رفته اون چوبا منظوره. یا سقوف واقعه، واقعه یعنی ساقطه، یعنی سقفهایی که ساقط میشه. و تین المأخوذ من سطح الارض، اون گل و شفته ای که از سطح زمین میگیرنش. جس یعنی گچ، حجاره یعنی سنگ و مانند اینها. فان مقتضى القاعده كون ما يحدث بعد الفد من الامور المنقوله ملك للمسلم. مقتضای قاعده این است که هر چیزی یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله، یعنی موقع فتح از امور منقوله نبودا، بعد از فتح شد از امور منقوله، خب این میشه ملک مسلمین، کما این که در هنگام فتح که جز امور غیر منقول بود ملک مسلمین بود. و لذا رو همین حساب، به خاطر همین حکمی که عرض کردیم ملک مسلمینه، صرح جماعتون مثل علامه شهید محقق ثانی و غیر اینها علامه حکیانهم چی گفتن؟ به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحن وطن به ما ازا لم تکن الالات من تراب الارض، گفتن آقا اگر میخوای ابنیه زمین های مفتوحن وطن رو رهن بدیم، جوازش مقید به صورتی است که اذا لم تکن الالات من تراب الارض، اون چه در این ابنیه به کار رفته آلات، یعنی اون چه که درش به کار رفته مثل آجرش از خود زمین مفتوحاً وطن نباشه، یعنی خاک خود زمین رو تبدیل به آجر نکرده باشن یا گلش نکرده باشن برای خونه استفاده کرده باشن، اونو نمیشه رهنش داد، جوازش متوقفه بر این است که از خود اون خاک زمین استفاده نکرده باشن. چرا دوستان؟ چون همین جور که زمین رو نمیشه رهن داد چون ملک مسلمینه، اون بنایی هم که از خاک این زمین بعدن منفصل شده و عرض کنم خدمت شما استفاده شده در اون بنا، اون بنا رو هم نمیشه رهن داد. نعم الموجود فیها حال الفد للمقاتل، دوستان الموجود فیها حال الفد یعنی چی؟ یعنی منقولاتی که در هنگام فتح اینا منقول بودن، خب این که میشه حال مقاتلین دیگه، اصلا ملک مسلمین نیست. لعنهم ما یلقن و هینئذن یعنی چی آقا؟ یعنی حالا که اشیاء منفصل شد مال مسلمین، فمقتضى القاعده عدم صحه اخذها الا من السلطان الجائر او من حاکم الشهر، من حاکم الشهر، یا باید از سلطان جائر بر اساس اون روایات بگیریمش یا باید از حاکم شهر اجازه بگیریم. البته احتمالم داره بگیم سلطان جائر اینجا حق نداره اجازه بده و ما هم نمیتونیم به اجازه او اکتفا کنیم، ما امکان ان یقال لا مدخل للسلطان الجو. خب حالا به چه بیان پس اون روایاتو چه کار میکنی؟ ببینید چی میگه، میگه لأن القدر المعزون فی تناوله منه منفعت الارض لا اجزاء الارض. اون روایاتی که میگه اگر سلطان به شما داد شما میتونی بگیری، مال کجاست؟ منفعته، یعنی اگر سلطان منافع این زمین ها رو به شما بده اینو میتونید استفاده کنید. حالا چه خراج رو بگیره بده به شما بگو، چه منفعت خود زمین رو در اختیار شما قرار بده، بگه این زمین یه سال مال شما، این اشکال نداره، اما اجزاء زمین رو بخواد به ملک شما در بیاره اون روایت دیگه شاملش نمیشه. لأن القدر المعزون فی تناوله من، اون مقداری که اذن داده شده در روایات ما در تناول اون قدر معزون از جانب سلطان منفعت ارض است نه اجزاء ارض، الا یکون الاخذ علی وجه الانتفاع للتملک، مگر اینکه مثلا این آجری که از خاک این زمین ساخته شده علی وجه الانتفاع به شما بده. دوستان اخذ علی وجه الانتفاع باشه یعنی چی؟ یعنی شما با اجازه سلطان آجر رو میگیری که فعلا ازش استفاده کنی بعدن برش گردونی، این عیبی نداره. الا میخواد اینو بگه، الا ان یکون الاخذ یعنی اخذ شما از سلطان علی وجه الانتفاع باشه نه تملک، که اینجا جایزه و اشکال نداره. خب یه احتمال دیگر هم ایشون میده، میگه و یحتمل کون ذلک به حکم المباحات. تا اینجا دوستان ما گفتیم این ما ینفصل در حکم مباحات نیستا، در حکم چیه؟ ملک مسلمینه و شما باید از سلطان جائر یا حاکم شهر اجازه بگیرید. حالا میگه احتمال اینم هست، این ذالک رو بزنید به همون اشیاء منفصله، احتمال داره بگیم این اشیاء منفصله مثل برگ درختان، مثل چوبش، مثل اینا که منفصل شده، اینا به حکم مباحات است. چرا؟ به خاطر عموم روایتی که فرمود من سبق الا ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق بهی، یعنی بگیم داخل در عمومیت این روایت شریفه، من سبق الا ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق بهی. مؤیدش چیه؟ یه لحظه من دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف که بگیم در حکم مباحات یه مؤید بلکه دلیل داره، دلیلش هم دوستان سیره است. سیره یعنی چی؟ یعنی مسلمین سیره شون از ابتدا تا الان متصل به زمان معصوم این بوده که این جور چیزا رو استفاده میکردن، از کسی هم اجازه نمیگرفتن. امام علیه السلام هم هیچ وقت اینو ردش نکرده. عدم و رد در جایی که سیره هست کفایت میکنه، اینجوری بگیم ها. و یعیده او، این یعیده او ضمیرش میزنید به اینکه در حکم مباهات باشه، معید همین حکم است، بلکه یدل علی، دلالت میکنه بر این حکم، استمرار و سیره خلفن ان سلف، یعنی از قدیم تا به حال سیره بر این بوده. بر چی؟ علا بیع الامور المعموله من تربت الارض العراق، یعنی امور معموله، یعنی امور مصنوعه، اموری که ساخته می شده از تربت زمین عراق. آخه زمین عراق هم که مثال می زنه به خاطر که زمین عراق جز اراضی مقطوع الوطنه. من الاجر والکوز والعوانی، آجر که معلوم معناش کوز یعنی کوزه، عوانی یعنی ظروف سفالی، و ما عمل من من تربت الحسینیه، اون چه ساخته می شده از تربت امام حسین علیه السلام، اینا رو می فروختن و هیچ کس هم من نمی کرده، و هیچ کس هم من نمی کرده. بگیم خود این سیره دلیل بر این است که اینا حکم مباهات رو داشته که اهل بیت عصمت و طهارت من نکردن. این نصف خط آخر دوستان یک کسی برای من معناش کنه. و یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، کی میتونه اینو معناش کنه بگه مراد مرحوم شیخ چیه؟ و یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض. البته بعد رو بعضی از محشین بعد خوندن، یعنی بعید بودن. یه لحظه حواست به من باشه من این توضیح بدم. ببینید بعضی از محشین این کلمه رو بعد خوندن، میگه یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، بعدم گفته این معنای درستی نداره. آخه معنای عبارت چیه؟ معنای عبارت اینه، تقویت میکنه همین احتمال رو، این احتمالی که در حکم مباهات باشه، بعید بودن انفصال این اجزا از زمین. یعنی چون انفصال این اجزا از زمین بعید است، این احتمال تقویت میشه. بعدم گفته خب این معنی درستی نداره. عبارت این محشی دوستان اینه، ایشون میگه ول عباره لا تخلو من استراب از لو کان انفصال و هذه الاجزاء عن الارض بعیدن. ببینید این بعیدن یعنی چی؟ یعنی اینو بعد خونده. از لو کان انفصال و هذه الاجزاء عن الارض بعیدن، خب لازم الحکم علیها به ما یحکم علی نفس الارض، لازمش این است که بگید همون حکمی که زمین داره این اشیاء منفصله هم داره دیگه، معنا نداره بگید در حکم مباهاته. چطور این میخواد این احتمال رو تقویتش کنه؟ بعدم میگه ایشون به جای این عبارت مثلا اینجوری باید میگفت، میگفت بعد و کون هذه الاجزاء من الارض بعد انفصالها، که اینجوری مثلا مشکل حل بشه. بعد و کون هذه الاجزاء من الارض بعد انفصالها. حالا ما یه نکته ای به ذهنمون رسیده، عرض میکنم این حالا اگر پسندیدید به نظرم اینجوری مشکل حل میشه، تا حد زیادی مشکل حل میشه. ما این کلمه رو بعد میخونیم، بعد نمیخونیم. یقوی یا یقوی هذا الاحتمال، یا یقوی هذا الاحتمال، یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض. وقت اینجوری هم معنا کنید، تقویت میشود احتمال این که این اشیاء منفصله از مباهات باشد بعد از این که اینها از زمین منفصل شدن. یعنی چون منفصل شدن خود انفصال سبب میشه این احتمال تقویت بشه. چرا دوستان انفصال سبب میشه این احتمال تقویت بشه؟ چون انفصال باعث میشود که دیگه به این اشیاء منفصله اراضی مفتوح وطن عرفاً گفته نشه. آخه ببینید اون روایاتی که ما داریم در مورد چیه؟ در مورد عرضه، اراضی مفتوح انوطنه. شما وقتی خاک رو منفصلش کردی، وقتی برگ از درخت منفصل شد، نه به اون خاک نه به این برگ دیگه عرضه مفتوح انوطن نمیگن. بعد از انفصال چون عرفاً این جداست، و اون روایاتی که داریم بیع و شراء اراضی مفتوح انوطن جائز نیست، منصرف از این اشیاء، اینا رو بگیم در حکم مباهات. به نظرم اینجوری میشه این عبارت رو معنا کرد، دیگه نیازی هم نیست که ما عبارت رو عوضش بکنیم. تمام شد. ببینید معنای این عبارت اینه، تقویت میشود احتمال این که این اشیا از مباهات باشه بعد از این که این اشیا از زمین منفصل شدن. این معنای عبارت، حالا توضیحش، یعنی تا منفصل نشدند و جزء عرضه در حکم مباهات نیست، اما وقتی منفصل شد این احتمال قویه که بگیم جزء مباهاته. چرا؟ چون عرض مفتوح انوطن که بیع و شرا درش جائز نیست منصرف از این اشیاه، یعنی به این اشیا دیگه عرض مفتوح انوطن نمیگن عرفن. رو همین حساب بگیم احتمال این که بگیم از مباهاته تقویت میشه. ببینید اگر دلیل خاص داشته باشیم که مثلا مسجد رو نمیشه فروخت، همونجا هم همین حرف رو میزنیم. یه وقت دلیل خاص داریم، یه وقت دلیل خاص داریم، یه کسی میگه آما دلیل داریم، خود مسجد رو که نمیشه فروخت، اجزایش هم نمیشه فروخت، اجزای بناش هم نمیشه فروخت. اگه دلیل خاص داشته باشیم هیچ. ما الان صحبت سر دلیل خاص نیست. تو اراضی مفتوح انوطن گفتن بیع و شراء اراضی مفتوح انوطن جایز نیست. حالا سوال، این خاکی که از اینجا برداشته شده رفته تو کوره الان شده آجر، این ارض مفتوح انوطنه؟ این برگ مثلا جز ارض مفتوح انوطنه؟ ها؟ اینه که ایشون میفرماید محتمل است که ما بگیم اینا دیگه چون عرفن عرض مفتوح انوطن بهش گفته نمی شود، بگیم حکم مباهات رو داره بر اساس اون روایتی که فرمود من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق به. البته این حالا به عنوان احتمالشون بیان کرد، این و یحتمل کون ذلک به. قبلش که ایشون عرض کنم حرفش این بود که باید اذن گرفته بشه، حالا سلطان جائر یا بگیم از حاکمشن، اما بعد به عنوان احتمال این رو مطرح کرد و این رو هم تقویت این احتمال ذکر کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.